بشار د وزارت ویان دور دوستانو زموږ خبرونه پای ته رسیده. بل مو دریده امید مرزبانی وړاندې کوي.
با تشکر و شام بخیر فرشته جان. 6:30 شام به وقت افغانستان است. امیدوارستم شام خوشی داشته باشین. در جریان این مجله خبری از تازه ترین ها میشنوید. در جریان گزارش های این مجله خبری خواهید شنید که گلاب الدین شیرزایی یکی از تاجران افغان به قتل رسیده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان روابط بین کابل و اسلام آباد را متاثر خواهد ساخت. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، مشران جرگه افغانستان یک بار دیگر علیه حملات راکتی پاکستان اعتراض کرده است. وضعیت سیمین بارگزه عضو سابق ولسی جرگه افغانستان خراب خوانده شده و ترکیه کشته شدن یک رهبر کردهای سوریه را محکوم کرده است. مشروع خبرها، مشران جرگه افغانستان یک بار دیگر در برابر پرتاب راکت از سوی پاکستان بر ولایت‌های شرقی کشور عکس العمل جدی نشان داده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه پس از سخنان تند شماره از سناتوران در این مورد گفت قرار است یک هیئت مجلس به زودی با رئیس جمهور کرزی در این مورد گفتگو کند.
ما با یک هیئتی که بالاتر از 12 نفر نشه و همی بخیر وقت بگیریم با رئیس جمهور صحبت شوه، طرق ممکنه که قطع بکنه راکت های کور بالای خاک افغانستان.
همزمان با این وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرق افغانستان ادامه یابد روابط این دو کشور متاثر خواهد شد. گفته می شود که در چند هفته اخیر بیش از 600 راکت از آن سوی سرحد بر مناطق سرحدی کنر و نورستان اصابت کرده است. ده ها تن از کاندیدان معترض و طرفدارانشان با یک راهپیمایی در کابل خواهان تامین عدالت و قانون در افغانستان شدند. این کاندیدان با طرفدارانشان با سر دادن شعارها گفتند که باید قانون بالای همه یکسان تطبیق شود.
مرگ به کسانی که قانون زیر پای کردند. مرگ به کسانی که عدالت زیر پای کردند. ما قانون میخواهیم. عدالت میخواهیم.
اعتراض کننده ها همچنان حکومت را به زیر پا گذاشتن قانون متهم کردند. تا حالا مقامات افغان در این مورد تبصره‌ای نکردند. اعتصاب غذایی سیمین بارگزه عضو سابق ولسی جرگه افغانستان وارد هشتمین روز شد. او در صحبت کوتاه با رادیو آزادی از وضعیت صحی خود شکایت کرد.
دیشب تا صبح نخوابیدم، معده زیاد درد میکنه، تمام وجودم درد میکنه، مخصوصا معده.
سیمین بارگزایی که حدود دو ماه پیش همراه با 8 وکیل دیگر سلب صلاحیت شد، درست یک هفته پیش دست به اعتصاب غذایی زد. وی گفته است تا زمانی که دوسیه وی مورد بررسی مجدد قرار نگیرد به اعتصاب غذاییش همچنان ادامه خواهد داد. ایمال فیضی به حیث سخنگوی حامد کرزی و رئیس دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان امروز به کارش آغاز کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که ایمال فیضی تحصیلات خود را در رشته ژورنالیسم و علوم سیاسی در فرانسه به پایان رسانده است. در خبرنامه آمده که آقای فیضی در رسانه‌های مختلف کار کرده و به زبان‌های دری، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی تسلط دارد. و نیروهای پلیس سرحدی در ولایت ننگرهار 2500 کیلوگرم چرس خام را کشف و ضبط کردند. جنرال امین الله امرخیل، قمندان سرحدی زون شرق، به خبرنگاران گفته که قاچاقبران می‌خواستند تا این چرس را به پاکستان منتقل سازند. این عملیات در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار صبح دیروز آغاز شد و تا دیشب ادامه یافت. به گفته قمندان سرحدی زون شرق، با کشف و ضبط این مقدار چرس در جریان امسال مجموعاً 10 تن مواد مخدر در این ولایت به دست نیروهای امنیتی افتاده است. حالا هم در منطقه و جهان، ترکیه کشته شدن یک رهبر کردهای سوریه را محکوم کرده است. این کشور همچنان با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داده که سرکوبی خشونت آمیز اعتراض کننده ها در تاریخ سوریه را نمیتوان به عقب بازگشتاند. مردان مصالح ناشناس به روز جمعه مشعل التمور رهبر کردهای سوریه را در شهر قامشلی به قتل رساندند. در جریان مراسم به خاک سپاری و به روز شنبه نیروهای امنیتی سوریه 5 تن را در جریان اعتراضهای خشونت آمیز به قتل رساندند. کشته شدن مشعل التمور باعث اعتراضهای گسترده بین المللی شده و در حدود 50,000 عزادار دیروز به جاده های شهر قامشلی سوریه سرازیر شدند. نیروهای حکومت موقت لیبیا میگویند که امروز برخی مناطق استراتژیک و پوانتون شهر سرت را تصرف کردند. به این ترتیب راهها برای پیشروی به سوی مرکز شهر که در کنترل نیروهای وفادار به معمر قذافی قرار دارد باز خواهد شد. محمد الفیاض، قماندان نیروهای حکومت موقت لیبیا، گفته که نیروهای او حالا 100% ساختمان یک مرکز مهم کنفرانس را در تصرف خود دارند. گفته می شود این ساختمان بزرگ مستطیلی و سنگرهای کنکریتی آن موضع مهم برای وفاداران قذافی بود. همچنان ناصر زامود، یکی دیگر از قماندانان نیروهای ضد قذافی در شهر سرت، میگوید صدها تن از نیروهای امروز موضعی را در پوانتون سرت تصرف کردند. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا بعد از آن به پیشروی ها دست میابند که مناطقی را که در آن تیراندازان مخفی از بام ها بالای نیروها شلیک میکنند هدف حملات توپخانه قرار دادند. برنده جایزه صلح نوبل از یمن گفته که پول به دست آورده از این جایزه را به خزانه دولت کشورش کمک میکند. خانم توکل کارمان که یکی از فعالان حقوق بشر در یمن است، جایزه صلح نوبل امسال را به روز جمعه به دست آورد. یک صفحه اینترنتی مخالفین دولت یمن موسوم به معرب پرس به نقل از خانم کارمان گزارش داده که این موضوع را دیشب در جریان یک مراسم اختصاصی در صنعا ابراز کرده است. او گفته که جایزه 500,000 دلاری اش را برای دارایی مردم یمن که توسط رژیم علی عبدالله ساله به غارت برده شده اختصاص خواهد داد. این اعلان توکل کارمان پس از آن صورت گرفت که علی عبدالله ساله رئیس جمهور یمن گفت در روزهای نزدیک از قدرت کنار خواهد رفت، اما پلان دقیقی را برای برکناری و انتقال قدرت ارائه نکرده است. وزارت وضعیت اضطراری روسیه میگوید 4 تن از افراد بزرگسال در نتیجه یک آتش سوزی در یک مرکز نگهداری متقاعدین جان دادند. این حادثه امروز در یک ساختمان یک طبقه‌ای که از چوب ساخته شده رخ داد. در این محل در حدود 13 واحد رهایشی در قریه تیخون در تقریبا 400 کیلومتری شمال شرق مسکو موقعیت دارد. تا حالا علت این آتش سوزی معلوم نیست، اما خبرگزاری های روسیه این حادثه را ناشی از بی‌توجهی یک سیگارت کش عنوان کردند. تحقیق در این مورد آغاز شده است و رایدهی در انتخابات عمومی پولند ادامه دارد. گفته می شود که دونالد توسک صدر اعظم میانه‌رو پولند تلاش دارد تا برای دومین بار مقامش را حفظ کند. نظرسنجی ها نشان می دهند که دونالد توسک و حزب موسوم به اندیشه مدنی در حدود 35% حمایت مردم پولند را با خود دارد، اما این حزب که از اتحادیه اروپا حمایت می کند با رقابت جدی از سوی حزب قانون و عدالت پولند روبروست. حزب قانون و عدالت توسط یاروسلاو کاچینسکی رهبری می شود و بر اساس نظرسنجی ها این حزب از 29% حمایت رای دهندگان برخوردار است. با باور تحلیلگران انتخابات امروز آینده روابط پولند با روسیه و آلمان را تعیین خواهد کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از جاوید نعیمی، سرویس خبری این ساعت را شنیدید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها می شنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان روابط بین کابل و اسلام آباد را متاثر خواهد ساخت. تظاهرات گسترده کاندیدان معترض انتخابات پارلمانی امروز در کابل ادامه یافت. سیمین بارکزی میگوید به اعتصاب غذاییش ادامه خواهد داد. و اکنون حکومت افغانستان در این باره عکس العمل نشان داده است. مقامات تایید کردند که گلاب‌الدین شیرزایی، یکی از تاجران افغان، دیشب کشته شده است. گزارش‌های دیگر هم در همین برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و شام بخیر دوباره به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ما امید مرزبان در این مجله خبری شامگاهی با شما هستم و همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. وزارت خارجه افغانستان میگوید ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان روابط بین کابل و اسلام آباد را متاثر خواهد ساخت. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژه دیواز کابل.
در حالی که پیشتر از این شماری از مقام‌های افغان گفتند که اگر پاکستان حملات راکتی خود بر مناطق مرزی افغانستان را متوقف نسازد، با واکنش جدی حکومت این کشور روبرو خواهد شد، اما وزارت خارجه یک بار دیگر از ادامه تلاش‌ها به هدف توقف حملات راکتی پاکستان از مجراهای دیپلماتیک سخن می‌زند. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان تأثیر جدی منفی بر روابط این دو کشور به جا خواهد گذاشت.
تداوم همچون حملات تأثیر جدی منفی میتونه برای روابط دوستانه و روابط نزدیک و روابط وسیع افغانستان با جمهوری اسلامی پاکستان داشته باشه. بین دو کشور نه تنها در سطوح دیپلماتیک وظیفه وزارت امور خارجه است از طرف افغانستان رابط نزدیک داریم در این مورد، بلکه بین مقامات نظامی دو کشور هم رابط وجود دارن. وزیر دفاع ملی در رأس یک کمیسیون، اونا قبلا هم موظف شده بودن که در راستای حل این مسائل با مقامات نظامی پاکستان وارد مذاکرات شوند.
خبرنگار رادیو آزادی از قول والی کنر میگوید که در دو روز گذشته 33 راکت از آن سوی مرز افغانستان بر ولسوالی های دانگام و ناری ولایت کنر اصابت کرده که در نتیجه آن 4 فرد ملکی زخمی شدند. در این حال شماری از کارشناسان نظامی افغان میگویند اگر حکومت افغانستان در برابر راکت پراگنی های پاکستان از قبل واکنش جدی سیاسی نشان میداد، آن کشور جرأت نمی کرد تا برای بار دوم با پرتاب راکت به حریم افغانستان دست بزند. نورالحق علومی یک تن از کارشناسان نظامی افغان:
شرایط طور آمده که در 10 سال نیروهای امنیتی ما و توانمندی را نداره که مقابل لی به صورت جدی کنه. نه توپ داره، نه تانک داره، نه راکت داره، نه طیاره داره در چیز پیمانه. ایران تمامش به دوستای بین‌المللی ما تعلق میگیره، چون حریم سرحدات افغانستان اینا تضمین کرده بودن. اینا هم در این قسمت تاوال اجرات نکردن. در غیر از او اگر به اولاد از این وطن گفتیم وظیفه بسپارن، میتونن با همین امکانات دستاشتی خود از این خاک خود اینا دفاع کنن.
برخی از این کارشناسان میگویند حکومت افغانستان موضع ثابت در برابر همسایگانش ندارد و همیشه در مقابل برخورد نادرست آنها با افغانستان واکنش ضعیف نشان داده است. به اساس گزارش ها در هفته های اخیر 650 راکت بر شماره از ولسوالی های ولایت های کنر و نورستان پرتاب شده است. ولیان کنر و نورستان اردوی پاکستان را به پرتاب این راکت ها متهم کردند، اما مقام های سفارت پاکستان در کابل گفتند این راکت ها به طور قصدی به خاک افغانستان پرتاب نشده است.
گزارش های زنده از محل رویداد:
معنی کروس انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
ما فقط قرار زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. در کابل امروز ده ها تن طی یک مظاهره خواهان تطبیق قانون و تامین عدالت در کشور شدند. مظاهره از چوک پشتونستان، جایی که فعالان سیاسی به رهبری داوود سلطانزوی عضو سابق ولسی جرگه افغانستان مرکزی را به نام خیمه ولس در آنجا ایجاد کردند، آغاز شد و سپس معترضان حکومت افغانستان را متهم کردند که عدالت و قانون را پایمال میکند. داوود سلطانزوی در مصاحبه با رادیو آزادی موج این اعتراضات را بخشی از نهضت خواند که به گفته وی بر بنیاد فلسفه عدم تشدد و مقصد به دست آوردن حقوق مردم افغانستان آغاز شده است. در همین مورد احمد تکل مصاحبه دارد با آقای سلطانزوی.
آقای سلطانزوی، هدف شما از این حرکت و از اقدامات اخیر چی است؟
مثلا خلاصه باید عرض بکنم که هدف ما از این حرکت ها است که مردم افغانستان در تاریخ معاصر خود در حافظه نداشتن که حرکت های مدنی و حرکت هایی که بر اساس عدم خشونت آغاز شده باشد موجب برآورده شدن خواسته هایشان شود. به او خاطر ما امیدوار هستیم که یک حرکت کوچک سنفی که موضوع انتخابات به او مطرح بود بالاخره می انجامه، به این که ما سر معضله های بزرگ و وسیع مردم افغانستان صحبت بکنیم و یک فرهنگ جدید را دوباره سر از نو بگیریم در مملکت و او فرهنگ عدم خشونت باشه که ما به اساس ازمو حرکت هایی که به اساس عدم خشونت استوار باشه از خواسته ها و دلهای ملت صحبت بکنیم و بتانیم خواسته های مردم خود مطرح بسازیم و برآورده بسازیم.
در این حرکت اخیر شما چه تعداد مردم با شما بود و چه فکر میکنین که در آینده چه تعداد مردم با شما خواد بودن؟
حرکت ها گاهی بین 800 الى 1000 گاهی 2000 گاهی 3000 نفر تانسته جمع شد و کمیتش زیاد مطرح نیست در این مرحله اول، بلکه کیفیت موضوع پیش ما مهم است و در اینجا صنعتکاران، کارگران، گروه های سیاسی، مجتمع های مختلف و جامعه مدنی و احزاب سیاسی همه و همه نماینده هایشون با ما به تماس هستن و اقتدار زیادشون با ما در اگر مایه ها نشست پای کردن و از ما خواستن که دیگه موضوعات خرد و سنفی را یک طرف بگذاریم، راجع به موضوعات عمده ملی که کل مردم افغانستان به وجه مشترک داشته باشه صحبت شوه و اینا به این مرکزیتی که ما ایجاد کردیم در تاریخ پشتونستان به نام خیمه ولس در اونجا مردم جمع میشن و صحبت میکنن و امیدوار هستیم که یک رای جدید ما بنیاد گذاری بکنیم که مردم بدانند که بدیل های بجز از استعمال اسلحه هم برای حرکت های مدنی وجود داره.
با احزاب سیاسی که یک قسمت زیادشان همو تنظیم های مسلح قبلی است، آیا با اونا شما ارتباطات قائم کردین و خواسته های خود و اهداف خود بر از اونا گفتین؟ اونا با شما هم نوا بودن؟
حقیقت امر است که یک تعدادی از دوستان ما میشناختیم با ما بودن و وقتی که ما این حرکت ها رو وسیع‌تر ساختیم اونا هنوز هم با ما هستن و ما توسط اونا پیام های خود به احزاب سیاسی مثلا نیمه نظامی که در زمان جهاد بود آمده بودن از این دوستا و دوستای جدید دعوت میکنیم و دوستای که از این احزاب نمایندگی میکنن با ما به تماس هستن. بله.
چی فکر میکنین این اقدامات و این مبارزه در جامعه که بیش از 30 سال جنگ تجربه کرده و اکثرا گروپ ها مسلح هستن چقدر نتیجه خواهد داشت؟
در جامعه که دهه های متمادی جنگ و خونریزی و خشونت دیده باشه، بهترین موقع است که ما یک بدیل جدید را برای مردم از جامعه ارائه بکنیم که او بدیل یک عدم خشونت است. در این زمان وظیفه داریم که از تاریخ پر افتخار و غنی خود و فرهنگ غنی ما که به او عدم خشونت یک برجستگی خاص از خود داشت، اگر ما به قرون گذشته نظر بندازیم در ادبیات ما، در فرهنگ ما موضوع عدم خشونت برجستگی خاصی را داشته است. شعرهای بسیار عمده ما را اگر ببینید از مولانا گرفته تا جامی، زیاد شعرهای ما تا زمانی که میرسیم به خان عبدالغفارخان که یک زعیم ملی یک زیاد مردم افغانستان بود، ما مثالهای بسیار عمده عدم خشونت را در فرهنگ خود سراغ میکنیم که ماندار توسط جنگ ها در بعضی از اوقات در دوره های تاریخ صفحات ما مقدر شده. اما بهترین وقت است که توسل بکنیم به مسائل عدم خشونت و مبارزاتی که به اساس حرکت های مدنی استوار باشه.
گفته شنیده بود با داود سلطانزوی عضو سابقه ولسی جرگه افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:47 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. قماندانی امنیه کابل میگوید جسد گلاب‌الدین شیرزایی را که به عنوان یکی از تاجران مشهور افغانستان شناخته میشد به دست آورده است. جنرال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئولان شفاخانه امرجنسی در کابل در مورد مرگ آقای شیرزایی به آنان اطلاع دادند. احمد جعفر احمدی با رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل در این مورد صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است که جسد آقای شیرزایی چگونه و چه وقت به شفاخانه امرجنسی انتقال داده شده است.
دیروز ساعت 8 شب از شفاخانه امرجنسی به ما خبر رسید که توسط یک کرولا یک جسد آوردن در شفاخانه امرجنسی. اما پلیس ما به اوج موقعیت گرفت، متاسفانه دریافتن بعد از تثبیت هویت که جسد از یکی از تجار سابقه کشور ما به نام گلاب‌الدین شیرزایی بوده و بررسی های اولیه که روی نشان داد که از جیب ایشان 14 فیر مرمی تفنگچه کلامی و پوش همو تفنگچه و اینا توسط یک فیر مرمی که با گوش راستشان اصابت کرده بود. البته فیر کاملا چسبیده بود، یعنی از مسافه نزدیک حتی چسبیده که اثر گاز و بارود در گوششان هم نیست بجایده میشد، یعنی فیر از فاصله نزدیک صورت گرفته بود. دیدن تحقیقات ادامه داره، موترشان مورد بررسی قرار گرفت، معلوم شد که 4 اطلاف موترشان شیشهشان سالم است، یعنی از بیرون بالایشان فیر صورت نگرفته و فیر در داخل موتر بوده و یک نفری که اونا را انتقال داده بودن فعلا پیش ماست. تحقیقات ادامه داره که ببینیم تا فعلا برای چه اولی ما ایش که سلام سلای کلمیست مانند پلم و مرگهشان از جیب خودشان پیدا شده و پوش از مثلان به جیب خودشان است.
از آنچه شما گفتین طور برداشت میشه که گویا خود آقای شیرزایی دست به خودکشی زده باشد. چه فکر میکنین در این مورد؟
طبیعتاً بعد از ورشکستگی که ایشان داشتن فشارهای روحی و روانی فراوان بالایشان بود و با تعداد زیاد قرضدارها اینا دست به گریبان بودن. روی هم رفته با وجود اینا تو آثار و علائمی که ما پیدا کردیم، مدارک استاتیکی که به داخل موتر پیدا کردیم، ما فعلا مجبور است که بگوییم که این موضوع خودکشی بوده یا کسی از پالیش از دوستایش که کدیش بوده و نزدیکش میشسته بوده او را به قتل رسانده و ای که مرمی های از او تفنگچه در جیب دکتر سرگاه محترم انرژنسی او را در جیب از او پیدا کردن به ما دادن، رسمن به ما تسلیم کردن. خب یا جای سواله هست، اما باز هم کار ما جیبیان دارد.
بله جناب سید، بله کسی را که شما گفتین جسد آقای شیرزایی را به شفاخانه امرجنسی انتقال داده و فعلا در بازداشت و تحقیق شما بسر میبره، اونا در این مورد چه گفتن؟ آقای شیرزایی را از کدام منطقه به شفاخانه انتقال دادن و چگونه؟
اعلام میگن که ما بالا اینا پول داشتیم، مبلغ 20,000 دلار امریکایی داشتیم و من میگه رفتم از نزدیک خانهشان او را سوار موتر خود کردم و دایشان این صحبت داشتم که 6 ماه شده که پول من داده و من را فریب داده و میخواستم که پول خود از پیش بگیرم. اما زمانی که در یک جای ما توقف کردیم به خاطر یک صدای فایل شد که دفتن صدای فایل صورت میگیره و بعد آقای شیرزایی را میگه که من را شفاخانه برسم و از گوشت راستش میامده.
گفته شنیده بود با یکی از مسئولان قماندانی امنیه کابل در رابطه با این که جسد گلاب‌الدین شیرزایی یکی از تاجران افغان دیشب به دست آمده است.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنند رزی به بار بی از بیکاری.
دمی پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
با گذشت 8 روز از اعتصاب غذایی سیمین بارکزی، دکتران میگویند که حالت صحی وی خراب شده است، اما خود بارکزی تاکید میکند که تا زمانی که خواسته و عملی نشود به اعتصاب غذاییش ادامه میدهد. سیمین بارکزی یکی از اعضای سابق ولسی جرگی است که بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات حق وکالت از او سلب شده و در اعتراض به این مسئله وی دست به اعتصاب زده است. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
حکومت افغانستان نخستین عکس العملش را در 8 روز اعتصاب غذایی سیمین بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه نشان داده و میگوید که این مسئله در روشنایی قانون حل خواهد شد. خانم سیمین بارکزی که با 8 وکیل دیگر به اساس فیصله کمیسیون انتخابات از حق وکالت محروم شده، میخواهد که دوسیه وی مورد بازنگری قرار گیرد. صفت الله صحاف صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس قوانین کشور اعتصاب حق هر افغان است، اما وی گفت که در روشنایی قانون مشکل خانم بارکزی را حل خواهند کرد.
ما از تمام راه ها کار میگیریم تا خواهر ما سیمین بارکزی به اعتصاب خود پایان دهد. خواست ما این است که اعتصاب وی کافی است و صدای خود را به مردم و مقامات رسان، اما در این حال این هم مهم است که او هم باید از انعطاف کار بگیرد و اعتصابش را به پایان برساند. از هر راه ممکن که قانون اجازه بدهد ما مشکل وی را حل میکنیم.
خانم بارکزی به روز یکشنبه هفته گذشته در نخستین روز اعتصاب غذاییش گفته بود تا زمانی که خواست وی برآورده نشود به اعتصابش ادامه می دهد. وی که در 8 روز اعتصاب غذاییش در حالت زیاد ضعیف قرار داشت، باز هم تأکید وی این بود که تا آخرین لحظات زندگیش به اعتصاب ادامه خواهد داد. وی گفت به شمول رئیس جمهور کرزی با شماره از مسئولان کشور دیدار کرده، اما تا کنون پاسخ قانع کننده ای را دریافت نکرده است.
روز پنجشنبه اوف گفته بود که شنبه مشکلت حل میشه. مگر تا هنه
شما را از کارکنان صحی که خانم بارکزی را از نزدیک دیدند میگویند اعتصاب غذایی وی را ضعیف ساخته و روز به روز به پژمردگیش می افزاید. سیمین بارکزی که به حیث نماینده مردم به ولسی جرگه راه یافته بود پس از 8 ماه کار در این مجلس در فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات از حق وکالت در ولسی جرگه محروم شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان که تازه از ایران برگشتند میگویند که مقامهای ایرانی به خواستهای آنان مبنی بر فراهم کردن آزادیهای مذهبی به افغانهای سنی مذهب در آن کشور پاسخ منفی دادند. مهاجرین افغان اهل سنت در ایران از وضع محدودیتهای مذهبی بر آنان در آن کشور شکایت دارند. رئیس و تعدادی از اعضای مشران جرگه اخیراً در ترکیب یک هیئت مشترک از هر دو مجلس شورای ملی افغانستان به هدف شرکت در نشست در مورد فلسطین به تهران رفته بودند. تفصیل بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
منشی مشران و جرگه افغانستان که در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه گزارش سفر هیئت مشران و جرگه را به ایران ارائه می کرد گفت این هیئت در دیدار با رئیس جمهور و رئیس قوای مقننه ایران مشکلات مهاجران و زندانیان افغان را مطرح کرد. مولوی عبدالولی راجی گفت وضع محدودیت ها در خصوص اجرای مراسم دینی و مذهبی از مشکلاتی است که افغانهای سنی مذهب در ایران با آن دست و گریبانند. اما آقای راجی افزود که مقامهای ایرانی به درخواست آنان برای رفع این مشکل پاسخ منفی دادند.
در زمینه عدم اجازه دادن مهاجرین افغانستان به قیام اعیاد و جمعه‌ها و غیره مراسم دینیشان مطابق مذهب اهل سنت و جماعت، آقای لاریجانی و آقای احمد نژاد اینچنین استدلال میکردند که نماز جمعه دو جنبه دارد، جنبه سیاسی و جنبه عبادی. جنبه سیاسیش در شرایطی که ما در اوج تقابل با دنیای کفری هستیم، جنبه سیاسیش از جنبه عبادیش پیش ما ارجحیت دارد. اگر در یک کشور به دو طرز و طریق در یک شهر دو جمعه دو عید به دو شکل مختلف برپا و اقامه می شود، این در حقیقت بیانگر یک اختلاف میان جامعه مسلمین است که این از این واقعیت تلخ دشمنان ما استفاده نامشروع می کند.
در همین حال بسیاری از اعضای مشران و جرگه افغانستان در رابطه با دلایل مقامهای ایرانی به خاطر وضع محدودیت‌های مذهبی بر افغان‌های سنی مذهب در ایران عکس‌العمل شدید نشان دادند. آنان این استدلال حکومت ایران را به جا ندانسته و خواهان آزادی‌های مذهبی برای افغان‌های سنی مذهب در آن کشور شدند. حافظ عبدالقیوم یک عضو مشران و جرگه:
جناب منشی صاحب، عذر آنها را که شما بیان کردید عذر بدتر از گناه است. برای وحدت این بهتر است که برایشان اجازه داده شود. آنجا برای یهودیان و نصارا اجازه است. من خودم کلیسا و عبادتگاه نصارا و یهودیان را در تهران مشاهده کردم. تنها عبادتگاه اهل سنت الجماعت در آن کشور موجود نیست. با این تاسف می کنم که این دلیل مقامات ایرانی مورد قناعت شما قرار گرفته است.
این حرکت ایران که بر شمار از مهاجران افغان در آن کشور محدودیت‌های مذهبی را وضع کرده و اجازه نمی‌دهد که آنان به طریق خود عبادات و مراسم مذهبیشان را اجرا کنند، از گذشته با انتقادهای به همراه بوده است. منشی مشران و جرگه گفت که در حال حاضر حدود 4800 افغان در زندان‌های ایران محبوسند که از این میان حدود 800 آنها زنانند. وی به نقل از مقام‌های ایرانی می‌گوید که اکثر این افغان‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر، قتل و سرقت بازداشت گردیدند. هرچند وی گفت که حکومت ایران در زمینه بهبود بخشیدن وضعیت افغان‌های مهاجر و زندانی در آن کشور وعده دادند، اما افغان‌ها در رابطه با عملی شدن این تعهدات ایران شک و تردید دارند. این در حال است که به گفته وزارت خارجه افغانستان قرار است یک هیئت حکومت این کشور به هدف بررسی مشکلات مهاجران افغان در ایران به آن کشور سفر کند.
رادیو آزادی.
و با پایان این ساعت و این مجله خبری و پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. تا آن دم من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک سید قادر هم با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت براتون آرزو داریم.